توجه شما نمازگزاران عزادار مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین و ارجمند و توحیدی را به خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که توسط خطیب ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدیقی ایراد خواهد شد جلب می کنم.
بفرمایید بفرمایید خدا اجرتون بفرمایید بفرمایید ماشاءالله ماشاءالله خدا اجرتون بده ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بفرمایید بفرمایید. السلام عليك يا داعي الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا بقیت الله سیدی آجرک الله. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة علی خیر الانبیاء و افضل السفراء حبیب قلوبنا شفیق ذنوبنا حبیبنا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الكهف الحسین مولانا الحج بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سوا فدا و عجل الله و فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. فما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما بندگان صالح و پاکان و مؤمنین رو و نفس ضعیف خودم رو به مراقبت حریم حق دعوت میکنم. خدای ما همه جا با ماست، بر ما ناظر است، ما در قبضه قدرت او هستیم، نه از ملک او میتونیم فرار بکنیم، نه به مخفیگاهی میتوانیم برویم که از دید خدا خودمون رو پنهان بکنیم. حال که همه جا خدا حاضر و ناظر است، بر ماست که او را از یاد نبریم، هر کاری انجام می دهیم، هر سخنی می گوییم، هر معامله می کنیم، دارای هر مسئولیتی هستیم، در حضور خدا خودمون رو ببینیم و رضای خدا را همواره محور حرکت هامون قرار بدیم، که اگر چنین شد بد اخلاقی ها، تنگ نظری ها، پرخاش ها، اسراف ها، حقوق گرفتن و کار نکردن ها، رباها، رشوه ها، ضایع کردن عمرها، ضایع کردن فرصت های جوانی، همه این آسیب ها با یاد خدا از ما دور می شود، سرمایه عمر ما حاصل می دهد و دنیا و آخرت ما را قرین سعادت و نور خواهد کرد. در خطبه اول به مناسبت ایام، ابتداءً به امام زمانمون و به همه امت اسلامی، خصوصاً پیروان اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصاً شما مردم عزیزی که دلشده حسینید، سینه سوخته حسینید، تسلیت عرض میکنم و در این رابطه چند کلمه با دلهای پاک شما سخنی مطرح میکنم. سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین همانند جد بزرگوارش در عبودیت حق ممحض است. امام حسین همه وجودش بندگی خداست. سید الشهدا قیام و قعودش، جنگ و سکوتش، خواب و خوراکش و تمام حرکات فردی و خانوادگی و اجتماعی و جغرافیایی و جهانیش، همه و همه اجراء مأموریت حق است. همون گونه که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی قبل از آنی که نبی باشد، رسول باشد، فرمانده قشون باشد، رهبر جامعه باشد، عبد خداست. و این عبودیت بر همه شؤون او حاکم است. سیاست پیغمبر که در متن دین کامل خاتمیش سریان و جریان دارد، به معنای مدیریت جامع نگر توأم با کفایت است. سیاست تدبیر سالم است، مدیریت درست است. سیاست برنامه ریزی است، سیاست اقتدار در اجراء برنامه است، سیاست فرصت شناسی است، ظرفیت ها را شناختن است، سیاست دشمن شناسی است، شناخت تاکتیک های دشمن است و دشمن را در خارج از مرزها مهار کردن است، جرأت را از دشمن گرفتن است. سیاست تشکیل جبهه عزت و اقتدار نظام الهی است. سیاست تربیت درست نسل آینده ساز است. تزریق ایمان به شراشر وجود نسل نو است، ایجاد جرأت و جسارت در مقابله با مشکلات و سختی هاست، ساختن انسانهایی رزمنده و سنگرنشین است، انسانهایی رفاه گریز، پاکیزه، امین، کاری، مقاوم، صابر. اگر یک دستگاه حکومتی جامعه ای رو با این شاخص ها توانست بسازد، او می شود و صافتن عباد. تعبیر زیارت شریف جامعه خود تعبیر مشیر است. اینها در رسالت اساسی و اصلیشون بندگی خدا و بنده سازی برای خداست، آمدن تا جامعه بشری را با خدای جامعه هم آشنا کنند، هم آشتی بدهند و هم در سایه حاکمیت خدا جامعه را به سوی بی‌نهایت عزت و کمال سوق دادن است. از این رو رسالت اصلی انبیا همون تجلی عبودیت اونهاست و جذب و شکار دلها برای خدای دارای جمال و جلال است. اما در سوق جامعه، هدایت جامعه به سوی پاکی ها، به سوی تعالی، به سوی نور، قدرت لازمه حرکت اجتماعی است. جامعه‌ای که اقتدار ندارد، این جامعه در برابر گرگ‌ها، در برابر گردن کلفت‌ها، در برابر زیادخواه‌ها توان ایستادگی نخواهد داشت و از این رو فرهنگ خردیت عقیم خواهد موند. قرآن کریم جبهه‌هایی که عنوان استراتژی داره، خطوط اصلی دین ماست، یکی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه است. این کسب قدرت، حفظ قدرت، صرف قدرت برای نجات بشر، صرف قدرت برای نجات خود قدرتمند، این جزء اساسی ترین مسائل فرهنگی اسلام است. ذلت ناپذیری، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی از پایه‌های اساسی دینداری در عرصه توحید است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هرگز به جامعه اسلامی و افراد موحد اجازه نمی‌دهد که سلطه بیگانه را بپذیرند، یوغ حاکمیت دنیای سلطه را پذیرا باشند. نه اونها حق دارند فرهنگ خودشون رو به ما تزریق بکنن، نه سیاست افزونخواهانشون رو و نه صنعتشون رو و نه هیچ مسئله دیگرشون رو. جامعه اسلامی باید نسبت به کفار برتری داشته باشد، باید با جهش سریع همه زنجیرهای وابستگی را قطع بکنند و به اوج اقتدار الهی و نوری نائل آید. حضرت سید الشهدا اساس کارش همین بندگی است. او در زندگیش جز خدا نیست، امام حسین علیه السلام عشق پیشه است، فانیست، ذوب در جمال خداست. چشمه جوشان معرفت امام حسین رو در دعای عرفش می شود به نظاره نشست. عشقهای حضرت سید الشهدا، سوزهای سحر امام حسین علیه السلام و تعبد در بست امام حسین در تمام جریانات زندگی نشانه این است که حضرت سید الشهدا جز جلوه خدا بودن، مظهر خدا بودن، هیچ در زندگیش نیست. آیه‌ای در قرآن کریم هست که امام حسین علیه السلام روز عاشورا در خطبه عاشوراییشون این آیه رو تلاوت کردند: ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ولی من الله هست، اللهی که کتاب الله نازل کرده، همون گونه که کتاب الله حروفش، کلماتش، جملاتش، اولش، آخرش همه نقاشی خداست. احسن الحدیث است، یهدی للتی هی اقوم است. من حسین قرآن ناطقم، من خود را نقاشی نکردم، نقاش کربلای من، حماسه عاشورای من، تنظیم کودکان و نوجوانان و زنان و پیران، همه و همه بر اساس طرح عرش است. من در این رابطه مجری دستورم، نسخه خدا را اجرا می کنم. من دل به خدا دادم، همراهان من اقمار شمس ایمان و یقین منند. از این جهت امام حسین علیه السلام حرکتش حرکت انقلابی است، حرکت برخورد با ظالم است، حرکت حفظ مناعت و عزت است. بله، امام حسین تسلیم نشد، گفت الا ان الدعی یبن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلت و الصله، هیهات من الصله. اما این سید الشهدا که یک بعد از قیام و انقلابش مقاومت در برابر باج‌خواهی افراد نالایق و کثیف است و حسین کسی نیست که با اینها سازش کند و دست سازش به دست ناپاک یزیدیان بدهد. این درسی است که برای همیشه برای جوامع اسلامی آموزه است، غیر قابل تغییر، سنت الهی است، قانون حق تعالی است. هیچ مسلمانی دست ذلت، دست بدبختی، نکبت به دست ستمگران ندهد، سر خم نکند، با اونا جرأت ندهد، اونا رو بعد خودش سوار نکند. دومین مسئله که حضرت سید الشهدا در قیام خودشون مطرح فرمودن، اگر او از امام حسینم بیعت نمیخواست، کاری به کار امام حسین نداشت. کما اینکه معاویه در وصیتش از یزید خواسته بود متعرض حسین ابن علی نشود، اما یزید بیعقل عیاش ملحد به وصیت پدر ناپاک خودش هم اعتنا نکرد. اگر یزید کار به امام حسین نداشت، امام حسین قیام نمی کرد. چرا؟ قطعا قیام می کرد. امام حسین جامعه رو می بینه حکومت خراب کرده و می داند که رمز فساد در جامعه فساد حکومت است. در هر جامعه ای فساد اداری باشد، رشوه باشد، بیبندوباری باشد، کمکاری باشد، در هر جامعه ربا رایج باشد، فرهنگ مجاهده فراموش شده باشد، این عملکرد حکومت است که مستقیم یا غیر مستقیم فساد را رایج می کند. وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها حکومت را در شکل تشبیه حکومت علوی به چشمه نامیرا، حکومت اگر پاک بود و جوشش داشت، فوران داشت، مثل آب زلال پرقدرتی است، می جوشد، جریان پیدا می کند در اطراف چشم و جویی که او جریان دارد، هر کثافت و آشغالی را می شوید و می برد. اما اگر چشمه خودش گند باشد یا زلال باشه اما اطرافیانش گند باشند، مشاورینش عوضی باشند، مشاورینش سکولار باشند، این هم به گند کشیده می شود، قدرت سازندگی در جامعه نخواهد داشت. امام حسین می بیند چشمه حرکت در جامعه لجن است. حکومت یزید اوج فساد بنی امیه است. با وجود چنون حکومتی زندگی کردن مجاز نیست. لذا سید الشهدا هم اعلان کردند، هم به ماها خط دادند و امام اجرا کرد. اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه، نمی بینید احکام اسلامی تعطیل شده است، عفت زنان برباد می رود، هرزگی روزافزون است، حرام خوری رو به فزونی است. اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، همه امور شده تعصبات جریانی، نژادی، فامیلی، کفایت ها، شایسته سالاری ها، فدای جریانات حزبی شده است. ولی این امر برای جمعیت هم ایجاد حساسیت نکرده است. در چنین موقعیتی لیرغب المؤمن فی لقاء الله، دیگه زندگی مفهوم ندارد. زندگی یعنی تسلیم شدن. در چنین شرایطی مؤمن باید برخیزد، قیام کند. اگر قدرتی ندارد خونش رو در راه خدا بدهد که این خون به صورت چشمه جوشان در میاد و این فساد را دیر یا زود از بیخ و بن بر می کند. حرکت حضرت سید الشهدا هم حرکت دفاعی بود، هم حرکت تهاجمی. هم دفاع از هویت خودش کرد و هویت توحیدی خودش رو با عالم معرفی کرد با تسلیم نشدنش، هم حرکت حرکت تهاجمی بود. گفت لا اعطی بیدی اعطاء الذلیل، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر رو فرار العبید، نه دست بیعت میدهم، نه مثل افراد دیگر پای گریز دارم، من مقاومت میکنم تا این کاخ را بلرزونم،
به امام حسین، این درس رو به امام آموخت، به امام همون حرکت عاشورا را در ایران پیاده کرد و نتیجه و آثارش تا به امروز معجزه آسا پیش رفته است. و این که امروز جوانان ما، مردم ما هم در 8 سال دفاع مقدس نشون دادن که با خدا معامله میکنن، قوم خیش کسی نیستن، هم در فتنه های 78 و 88 نشون دادن که کوتاه نمی آین، مقاومت میکنن، و هم این که امروز در مسائل هسته‌ای و مسائل دیگر نه تسلیم پذیرن نه پای گریز دارن. راه عجیب این است، اونی که برای ما جای توجه، دل دادن، ذوب شدن به امام حسینه، هدف براندازی حزب عموی است، جریان صوفیانی است، مقابله با جریان نفاق است، مقابله با جریان التقاط است، مقابله با جریان سکولار است. اما از سحرهاش، از عشقهاش، از مناجاتهاش، از اخلاقیات فردی و خانوادگیش سر سوزنی میبینید که کمرنگ نمیشود. امام حسین شب عاشورا گویا که در یک غاری خلوت کرده است، محل امنی پیدا کرده است تا آخرین ستایش ها، عشق بازی ها، عرفان و سوز و عشق و ذلت خودش رو به پیشگاه الهی تقدیم بدارد. و این تنها حسین نبود، مجموعه کربلایی ها همه عارف بودن، همه آگاه بودن، همه بصیر بودن، در این حال همه رزمنده بودن، همه سنگرنشین بودن، همه جان به کف بودن، همه استقبال شهادت را با همه وجود نصب العین خودشون قرار داده بودند. این ایام، ایام حزن است، ایام اشک است. من هم امروز که روز امام زمانمون هست و هرگاه پشت این تریبون قرار میگیرم، با شرمندگی اینجا با شما سخن میگویم. اینجا جای امام زمان ماست، خطبه تو خان تا خطبا دم زنم، سکه تو زن تا عمرا کم زنم. به نیابت از همه شما عرضه می دارم، یبن رسول الله آجرک الله، سر شما سلامت. امروز معمولا در مجالس تهران یادگار امام مجتبی قاسم ابن الحسن سفره دارد، هم به امام مجتبی تسلیت میگوییم، هم به حضرت سید الشهدا. شب عاشورا حضرت قاسم نگران بود، آقا سید الشهدا این جمعیت را مخاطب قرار داد، فرمود از پرده شب استفاده کنید، هر که میخواد برود برود، جواز شرعی من اعلان میکنم، اگر رفتید پیش خدا مسئول نیستید. من یکه و تنها مورد هدفم و من اینجا مندگارم. السلام علی ساکن کربلا، من کربلاییم، آمدم که در کربلا بمانم، ولی شما خواستید بروید بجازید. هر یک به زبان اظهار وفاداری کردند. بعد از آن که همه ثبات قدم نشون دادن و حضرت هم اعلان کرده بود هر که بماند فردا کشته می شود، از سید الشهدا بهش رو به اونا نشون داد، پیغمبر رو دیدن، علی رو دیدن و شهدای قبل از خودشون رو. قاسم داشت تماشا میکرد نگران شد، نکنه اسم من در لیست نباشه. عرضه داشت عمو جان و انفی من یقتل، آقا مولای من عموی بزرگ بود. خیالم راحت کنید، نگرانم، مضطربم، نام من در میان شهدا نوشته شده است. ابی عبدالله فرمودن عزیز دلم، مرگ در نظر شما چگونه است؟ جواب داد الموت احلا من الاصل، از اصل چیست؟ امام فرمودن آری تو کشته می شوی، 6 ماهه من هم کشته می شود، اما فتنه‌ای که دامن تو رو می گیرد برای هیچ شهیدی اون بلایی که به سر تو میاد نخواهد آمد. یبن رسول الله، امام زمان، خدا قلب شما را مساعدت کند، آرامش بدهد. همه شهدا بعد از شهادتشون اسبها را نعل کردند و روی جنازه های شهدا تاخت، اما این نوجوان جان داشت زیر سم اسبها قرار گرفت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على النبی الامی القرشی و على علی سید الوصیین و على فاطمه سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین سادات المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالامر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارک و تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوى الله، پرهیز از گناهان، شناخت وظایف بندگی، التزام به واجبات، کسب فضائل موجب آمادگی برای عروج به عالم آخرت است. استعداد برای موت که خدا این سفر رو بر هممون مبارک قرار بده، اگه بخوایم سفر مرگمون با سهولت مواجه بشه باید تقوا داشته باشیم، نسبت به واجباتمون حساس باشیم، نسبت به محرمات خصوصا ظلم به دیگران، ظلم به خانواده، ظلم اعضاء خانواده به یکدیگر، ظلم مسئولین به اولیاء نعم خودشون. مسئولین حقوق بگیران مردمن، اما برای مردم
قیافه بگیرند و وقتشون رو ضایع کنند و با کاغذ بازی ها اینها را مبتلا به اضطراب و افسردگی بکنند، از بالاترین گناهانه. ظلم ظلمت قبر است. پرهیز کنیم از همه آزارها، نه خانواده آزار، نه همسایه آزار، نه ارباب رجوع آزار، نه مسئول آزار. بعض مردم از بعض مسئولین توقعات نابجا دارن، فشارهای بی خودی میارن، کاری که مربوط به اونا نیست از اونا توقع دارن. باید همه حقوق همدیگر رو رعایت بکنن. خدا را خدا را بیاید در کنار سفره شهدا که همه ما مهمان شهدا و امام شهداییم، ما یه مدینه فاضله ای رو به عالم نشون بدیم. برای ما ایراد داره پرونده های زیاد در دادگستری داشته باشیم، برای ما خجالتی داره طلاق رو به فزونی باشه، ازدواج رو به کاهش باشه. معلوم می شود نور ایمان رو به کاهش است. جامعه الهی جامعه ارزشی جامعه است که پیغمبروار علیوار زندگی میکنند. یقین بدانیم مرگ حق است. همه ما رفتنی هستیم و باید پاسخ این کارهامون رو در اونجا بدهیم. لذا تقوا موجب نجاته، تقوا موجب عزت است. مطالبی که در این خطبه به عرض بزرگان تقدیم می‌داریم، نکته اول این است که روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است که امسال مواجه با روز قیام حضرت سید الشهدا است، روز حماسه است، روز محشری است که امام حسین گذشته و آینده را در تاریخ ذوق در خودش کرده و محور همه قیام‌های انبیا و بعد از انبیا شده است، مصادف با چنین روزی است. امریکا پرونده بسیار ننگینی برای خودش ترتیب داده است. نسبت به همه ملت‌ها و نسبت به ملت خودش، خصوصاً نسبت به ملت ایران، هم کودتای ننگین 28 مرداد، هم تشکیل ساواک و توسعه شکنجه ها، کشتارها، خفقان ها، و هم قانون کاپیتالیسم که شبانه در مجلس شورای ملی مخفیانه به تصویب رسید، خبر به امام رسید، امام اعلی الله مقامه اون سخنرانی آتشین رو کردن، فرمودن شب خوابم نبرده است، نفسم به شمارش افتاده است، ملت ایران را فروختند، ارتش ما را فروختند، امریکا مملکت دلار است. امام با اون سخنرانی افشاگرانه اونچنان وحشتی برای امریکا و مزدورانش به وجود آورد که جنایت بعد از تصویب این قانون حد که حرمت بیت امام بود، تعرض به خانه امام بود که خانه همه مسلمانان بود، تعرض به شخصیتی بود که این جان همه ارزش‌ها و ارزشمندان عالم بود. در دل شب از دیوار خانه ریختن به منزل حضرت امام، امام را دستگیر کردند، بردند و تبعید کردند. سال 57 کشتار دانش آموزان از جنایت‌های امریکا بود، کشتار 15 خرداد از مأموریت‌های شاه و خوشرختی‌های او برای امریکا بود، کشتار 17 شهریور در پرونده ننگین امریکا ثبت شده است. بعد از انقلاب شورش هایی که بود، بعد تحمیل جنگ، کمک همه جانبه به صدام، هم هواپیمای ما را زدند امریکایی ها، هم سکوهای نفتی ما را زدند، هم کمک اطلاعاتی و شیمیایی به صدامیان کردند، هم در کودتای نوژه و توطئه ها علیه این نظام اقدام کردند. درست در همون روزی که امام تبعید شده بود، دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام، لانه جاسوسی رو که باز این یکی از جنایت هایی است که در پرونده ننگین امریکا ثبت است، سفارت او سفارت نبود، کانون جاسوسی بود، کانون توطئه بود، و دانشجویان ما این کانون جاسوسی رو اشغال کردند. این نقطه عطفی بود در انقلاب ما. انقلاب ما انقلاب اسلامی بود، انقلاب فرهنگی بود، انقلاب فقاهتی بود، انقلاب امامت و امت بود، ولی تا اینجا فکر می شد فقط مقابله با استبداد داخلی است که این حرکت و قیام انجام شده است. اما وقتی لانه جاسوسی رو اشغال کردند، امام فرمود این انقلاب دوم است و این انقلاب بزرگتر از انقلاب اول است، انقلاب با سلطه، یعنی مبارزه با سلطه جهانی و مقابله با استکبار عالمی کلید خورد و از این جهت انقلابی بزرگتر از انقلاب اول صورت پذیرفت. لذا روز 13 آبان روزی است که ما نشان می‌دهیم ما مکتبی بودیم، مکتبی مونده‌ایم، ما مقاومت می‌کنیم، استقامت داریم، ما رویه‌مون دشمن شناسی است، هوشیاری در برابر دشمن است و جنایت‌های دشمنان خودمون رو همواره در ذهن ملتمون یادآوری می‌کنیم، تجرید می‌کنیم تا ملت ما همواره سنگن نشین باشن، خودشون رو در صحنه ببینن و روح مقاومت و حماسه را همیشه برای خودشون به عنوان سنگر حفاظت از هویت انقلابی حفظ کنن. مسئله تأسف بار اسید پاشی در اصفهان که اصل عمل یک عمل خلاف وجدان، خلاف اخلاق، خلاف شرع، خلاف قانون، یک منکر به معنی واقعی کلمه، یک امر زشت، ناپسند، نفرت باری بود که اتفاق افتاد. از نیروهای اطلاعاتی و از نیروهای امنیتی و از مامورین انتظامی و از دستگاه قضایی، مردم همچنان انتظار جدی دارند که عاملان این جنایت شناسایی بشن، ولی این یک جنایت شخصی نبود مثل جنایت قبلی که یک جوانی در علاقه به یک دختری بخواد شخصا یه انتقامی گرفته باشه. این یک توطئه است. در شرایطی که قانون امر به معروف نهی از منکر که از ضروریات دین ماست و از انسانی ترین قوانین بشری است در طول تاریخ، که همه انسان ها در صحنه حاضر باشند و از حدود و ثغور قوانین و ارزش ها دفاع بکنن، همه خودشون رو مسئول بدانن، مملکت را مربوط به خودشون بدانن، سرنوشت همه را به همدیگر گره خورده بدانن، همه را در یک کشتی ساکن بدانن و هر کسی بخواد این کشتی رو سوراخ بکند باید بدانند که این جای خودش رو مخدوش نمی کنه، سکنه کشتی رو داره، کشتی رو داره به قعر دریا سرازیر می کنه. امر به معروف حفاظت عمومی است، نظارت عمومی است، پاسداری همگانی از خوبی هاست. لذا یک عاطفه عمومی است، یک همفضایی عمومی است. یکی از برجستگی های بسیار عالی دین قویم اسلام است، دلیل بر حیات ماست، دلیل بر زنده بودن ماست. چون این قانونی مدت ها منعطل شده، امروز میبینید که عده‌ای جسور شدن به مقدسات جسارت میکنن، عده‌ای در برابر احکام اسلامی نه در خفا معصیت میکنن، علنا میان دهنکجی میکنن. و این جرأت گویا از مردم گرفته شده است که جلو این میکروب رو، این ویروس رو بگیرن. فساد اداری، بد اخلاقی بعضی ها، خشونت بعضی ها، اینا منکراتی است که در جامعه ما رواج داره. دروغ رواج داره، دروغگویی بعضی ها که در جامعه عمومی مطرح میشه برای مقابله با دروغ، با خیانت، با بد اخلاقی، یک حساسیت عمومی و ملی رو میطلبد که اسلام این سنگر را تأسیس کرده و هر مسلمانی رو مجاهد و سنگرنشین کرده. اگر قانون امر به معروف و نهی از منکر عملی بشود، انتخابات ما آفت نخواهد داشت. بصیرت مردم در مسیری پیش می رود که اسلام بیمه بشود، عفت بانوان محفوظ میشه، تحصیلات دختران و پسران رشد کافی پیدا میکنه، حواس پرتی ها کم میشه، امنیت عمومی برقرار میشه. و این جریان برای اینکه یک قانون زندگی ساز، عزت ساز رو مخدوش بکنن، عده جنایت اینجوری میکنن و عده‌ای هم نمیدونم دم خروسه، نکنه خودشون اینجور خواستن، خودشون مأمور کردن که این کارها انجام بشود، عده‌ای هم برمیخیزن فضاسازی میکنن و این قانون رو میخوان مخدوش بکنن و القا میکنن که امر به معروف و نهی از منکر امنیت عمومی رو به هم زدن است. واقعا دریغا، اسفا بر چنین برداشتی و بر چنین اظهار نظرهایی. نمیدانم اینها واقعا غافلند یا از جایی تحریک میشوند یا به جایی وابسته هستند. امیدواریم انشاءالله این جریان بنا بود که جامعه ارزشی رو تحت شعاع قرار بده این جنایت، ولی به ضرر خودشون تمام شد و خدای متعال رسواشون کرد. و امیدوارم عوامل قضیه کشف بشن و مجازاتی که در خورشون هست اعمال بشه تا اینکه انشاءالله عبرتی برای دیگران هم پیش بیاید. و اما مسئله بعدی، مسئله به حمد الله پیروزی بزرگی بود که برای ارتش عراق و نیروهای مردمی عراق با هدایت بعض مفاخر جبهه‌ای ما انجام شد و این جرف و سخر را که سالها بود در اشغال ادعی بعثی تند تکفیری های از خدا بیخبر بود، هر جنایتی رو می کردن و برای نجف و کربلا ناامنی ایجاد می کردن، به فضل الهی بدون دخالت نیروهای ائتلاف که ائتلاف در تضعیف ارتش عراق و کشورهای منطقه هستند، دخالت های فضول معابانه می کنند و قصدشون هم قصد خیر نیست، در این پیروزی عظیم لشکر ارتش عراق و نیروهای مردمی روی پای خودشون بودند و با اجراء دستور مرجعیت به حمد الله توان مذهبی نشون دادند و نقطه عطفی بود و موضع انفعالی برای دشمنان ما پیش خواهد آورد و انشاءالله مناطق دیگر هم به همین زودی آزاد خواهد شد. دیگه مسئله روز فرهنگ عمومی در پیش، مسائل لازمی در اونجا هست که می طلبد در یک خطبه مستقلی مسائل فرهنگی مطرح بشه که همه چیز توش هست و در حکم مقام معظم رهبری در مسئله شورای انقلاب فرهنگی و افراد جدیدی که منصوب شدن انشاءالله طلبتون. در پایان من رحلت جانگداز یکی از پرچمداران کشور اسلامی، یکی از پشتوانه ها، یکی از الگوها، یکی از علمای جامع و شاخص که از ابتدا تا انتها جز کسانی است که بر خیلی ها حجت است و روز قیامت ایشون حجت بر دیگرانن، سر سوزنی از خط ولایت، سر سوزنی فاصله نگرفت، خودش مجتهد بود، انقلابی بود، زندان رفته بود، شکنجه شده بود، نافذ بود، مشهور بود، مقبول بود و عده زیادی از نیروهای ارزشی ما در موضع گیرهاشون نگاهشون با آیت الله مهدوی کنی بود، ولی ذوب در ولایت بود که اصلی ترین ارزش در جامعه اسلامی همین ولایت مداری، به مقداری که هر کسی با ولایت زاویه داره به همون اندازه از دین و خدا زاویه داره، و این آیت الله مهدوی کنی بود که برای جامعه ما نعمتی بود و فقدانش هم الحق و الانصاف ضایعه‌ای بود. من به امام زمانمون، به مقام معظم رهبری، به حوزه های علمیه، به شاگردانشان و به مردم شریف که در تشییع جنازه شونم تنگ تمام گذاشتند و نشون دادن که به روحانیون ولایت مدار ارادت دارن، عشق دارن، تسلیت عرض میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. خدایا به سید شهیدان عالم و شهیدان گلگون کفن کربلا قسمت می دهیم امام زمان ما را در زمان ما برسان، در تشکیل حکومت جهانی اون عزیز سفر کرده ما را سهیم قرار بده. خدایا جامعه ما را در تحقق فرهنگ اسلامی، سبک زندگی دینی، به اولیا و انبیا موفق و پیروز بگردان و کسانی که مانع تحقق فرهنگ دینی و روش دین مداری در زندگی رو نمیپسندن و مانع میشن دستشون رو کوتاه بگردان. خدایا دانشگاه های ما را به دست امینی قرار بده، به دست دلسوز ولایی قرار بده، به حق محمد و آل محمد خیر و برکتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدایا این مردم عزیز و سرفراز و متدین و حسینی ما را، جبهه‌ای ما را، شهید داده ما را، شهادت طلب ما را به عصمت حضرت زهرا دشمن شاد مگردان. سایه پربرکت رهبر فرزانه ما را با عزت و اقتدار در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. بیماران خصوصا منظورین لباس عافیت به تنشان بپوشان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.